الله الرحمن الرحیم. بحث خارج و فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات الرکوع، روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1383 مطابق با 15 ذوالحجة الحرام 1425.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت دیگری الان محضرتون تقدیم می‌داریم که باز هم جزء وصایایی است که پیغمبر بزرگوار اسلام به امیرالمؤمنین علیهم السلام بیان فرمودند. خب بسیار مطالب خوبی تذکر دادند. ما از این خرمن پرفیض نبوی استفاده کنیم. به زبان مبارک علوی بسیار ارزش داره که امیرالمؤمنین فرمودند. رساله ای که به نام رسالت الوصایا، البته من این روایت رو از همین کتاب وصایا رسول لزوج البتول از اونجا گرفتم، صفحه 143 در کتاب وصایا رسول لزوج البتول، حدیث از اونجا برداشت شده و این وصیت نامه مثل این کتاب ها نیست. از این سندی که نشان میدن در پاورقیش نوشته فقط یک نسخه از این کتاب، کتاب خطی هست و این کتاب نسخه خطی هم در کتابخانه استان ملی فقط این پیدا شده و از اونجا گرفته شده. مثل اینکه این کتاب خیلی تو دسترس نبوده. ولی زمان من رو اصل این جهت دیدم این روایت تقریبا مال این کتاب است و اینا، من کل سندش رو آوردم، سند روایت رو همطوری نقل کردم تو دفترم ثبت بشه که لازمه برای خود ما. من از اول سند داره میخونم. این عبارتی که الان داره میخونم این عبارتی هست که تو خود وصایا نقل کرده از این کتاب، کتابی که داریم حالا عرض میکنم اینجا، کتابی است که به نام رسالت الوصایا ایشون نقل میکنن. در همین کتاب وصایا هستون میگه رسالت الوصایا روا الشیخ العالم، روا الشیخ العالم علی ابن احمد المشهدی، روا الشیخ العالم علی ابن احمد المشهدی الغرری با غیر، المعروف به ابن القاسانی که کاشانی باشه، قاسانی به عربیه، المعروف به ابن القاسانی فی رسالت وصایا النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن شیخهی. ایشون رد کرده، یعنی همون آقای علی ابن احمد که رو نقل کرده، عن شیخه از استادش، استادش کی بوده؟ عن شیخهی المولا ابوالفضل محمد ابن قطب الدین راوندی، همین که تو صحن مقدس حضرت معصومه سلام الله علیه و آله، استادش این آقا بوده. نقل کرده عن شیخهی المولا ابوالفضل محمد ابن قطب الدین راوندی، تو پرانتز بذارید، به بلدت ری، معلومه ایشون موقع توی تهران بوده، در ری، در شهر ری تهران بوده، به بلدت ری به محل باب المصالح، محلی که به نام باب المصالح معروف بود، آقا اونجا میشسته، به بلدت ری به محل باب المصالح فی شهور سیل، یعنی سالها، فی شهور سیل سنت و تسعین و خمسمه، چقدر مهیب بودن ماهای سال و اینا رو بگن اصیب قدیم واقعا ما شالله به این فکراشون میگه این روایت من از این استاد گرفتم در ماهای این سال بوده فی شهور سین ست و تسعین و خمسمئه سال 596 ست و تسعین و خمسمئه سال 596 این استاد معلومش اون موقع زنده بوده که درس میداده. با این پرانتز اینجا دیگه خط بذاری که علامت بین حلالهش اینجا بشه، یکیش اونجا بروشی اینجا بشه. بعد قال حد دلی یعنی جناب آقا قطب راوندی گفته، قال قطب راوندی به جناب آقای آشق احمد گفته، قال علی ابن احمد گفته که قال حدثن والدی، قطب راوندی میگه بابای من باز حدیث کرد برای من، حدثن والدی پدر من، باز ایشون سال حدیث پدر میگه چه سالی بوده، باز تو پرانته فی سنت اثنتین و اربعین و خمسمئه پدر من این روایت رو در سال 542 ببینید چی جور احادیث رو ضبط میکردن، خبال چه تأثیر داره تاریخ گفتنش. امروز ما میفهمیم این چقدر عمری از این سلسله سند داره میگیره. نگاه کنید، پدر من نرکت فی سند اثنتین و اربعین و خمسمئه، این بابای من نرکت. و اینم پرانتزش تمامش کنید، پرانتز بزنید، قال اخبرنی بابای من باز به من گفت، اخبرنی الشیخ العفیف، الشیخ العفیف شیخ بسیار با افت، الشیخ العفیف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن احمد ابن العباس، شیخ عبارت باشه، شیخ العفیف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن احمد ابن العباس الدروسی، الفلام جدا میکنن که آقایی میخوان بنویسن عبدالروسی. باز تو فرانتز فی مسجد المعزنه، ایشون این حدیث رو در مسجد المعزنه برای من گفت، فی مسجد المعزنه فی شهور سنه در ماهای سال اثنتین و ثلاثین و اربعمئه در سال 432 در مسجد معزنه این حدیث ایشون برای من نمیدن. حالا این در مسجد معزنه الان ذهنم به نظرم در مدینه داریم این مسجد نام معزنه، حالا یقینشون ندارم نمیدونم کجاست، یه فرصت هم نکردم ببینم این لفظ کلمه معزنه کجا باشه. ایشون میگه این در مسجد معزنه به من گفت در این سال فی شهور سنت اثنتین و ثلاثین و اربعمئه سال 432 ان شیخ الحافظ، شیخ عفیف که ابو جعفر باشه نقل کرده، ان شیخ الحافظ جعفر ابن علی ابن موسی القمی، این منتهی علی راویه، شیخ حافظ جعفر ابن علی ابن موسی القمی ایشون نقده از مشایخی از اساتید و بزرگارشون، سند تا اینجا کاملا بیان شده، وقت ایشون از مشایخشون نقده از ابی سعید الخدری که بیا از اساتید هم بره، از مشایخشون نقده ایشون هم نقده از ابی سعید الخدری، پس روایت به وسیله ابی سعید الخدری رسیده. حالا ببینید ابو سعید چی داره میگه، ان ابو سعید الخدری اوصى رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، پیغمبر خدای وصیت کرد به امیرالمؤمنین علیه السلام، و انا اکتب، من خود پیغمبر مثلا داره به همین وصیت میکنه، من کاغذ قلم گرفتم بنویسم، من نوشتم. ابو سعید میگه و انا اکتب، من نوشتم. چرا نمیشی؟ میگه مخافت ان انسا، من ترسیدم که مبادا فراموش بکنم. میگن حواس نیست، حافظه کمی. و کان علی ابن ابی طالب علیه السلام اذا سمع لا ینسا. ابو سعید یعنی امونی هرچی رو میشنید دیگه فراموش نمیگن. من فراموش میگردم ولی آقا امونی فراموش نمیگن. تغییر رو کنید. و کان علی ابن ابی طالب علیه السلام اذا سمع لا ینسا، فراموش نمیگن. من ترک فراموشی داشتم نمیشتم ولی ایشون فراموش نمیگن. خب حالا حضرت چی فرمود به امونی؟ فقال له النبی صلی الله علیه و آله فی وصیتین، حضرت در وصیتی این بیانات داره. این اصل سلسله سند رو تا اینجا خواستم براتون بگم که شما هم این مطلب روایت رو مسندن داشته باشید تو نوشته هاتون اگر مایل بودید. یه موقعی اینم جاشم آدرسش هم که دادم، اونجا میتونید اون کتاب هم باز ببینید مطالعه کنید. دیگه از اینجا شروع میشه در فرمایشاتی که آقا به امیرالمومنین فرموده، ببینیم چی بیاناتی دارن. بعد فی وصیت یا علی، این اول فراز موعظه آغاز، یا علی لا مروت لکذوب، لا مروت لکذوب. خب آقایی میدونید کذوب فعوله، فعول باب مبالغه است. حضرت میگه آدم دروغگویی که زیاد دروغ میگه مردانگی نداره. لا مروت، چرا؟ برای چی مردانگی نداره؟ علتشو میگن آروم بیان کرده تو علم اخلاق داره. ملاحظه بفرمایید، ببینید تو علم اخلاق چی فرمودن. مرحوم ملای نراقی پدر پسر هر دو جان و سعادت، معراج و سعادت داره. مرحوم فیض رحمت الله علیه ایشون بیان کرده همین هایی تو علم اخلاق هم داره. میگن که کذب مقابل صدقه، الکذب هو الخیانه، کسی که دروغ میگه راست خیانت میکنه. و راستگویی از صدقه هو الامانه. ببینید چقدر قشنگ تعبیر آورده، راستگویی امانتگویی، یعنی که این مطلب رو راست آدم بیاد بگه. میخواد نقل قول بکنی، بیانی بگی، چیزی دیدی، این امانتش رو چیشیه؟ اینه که صاف خودشو بگی دیگه، به همش نزن دیگه، دروغ چه بگی؟ هرچی بوده خودشو بگی. پس از صدقه هول امانه، ولکذبه هول خیانه. پس کذب میشه خیانه، پس کذب خیانه شد، پس کذب زیاد داره دروغ میگه میشه چی؟ پس این میشه خائن. آدم خائن مردانگی داره؟ چه مردانگی داره؟ پیغمبر فرمود یا علی آدم دروغگو، آدمی که ای دروغ میگه این مردانگی ازش انتظار نداشته باش، یعنی اگه حرفی ازش بزن زود باور نکن، فکر نکن که درست میگه، این آدم خائنی خیانتکاره، مراقب باش. لا مروت لکذوب، آدم دروغگو این آدمی است که مردانگی نداره، انسانیت نداره، واقعیت نداره. ولا راحت لحسود، حضرت قبول ولا راحت لحسود، علی جان آدم حسود راحتی هم نداره، آسایش هم نداره. واقعا منظور همش خودخوره، آدم حسود همش خودشو میخوره. چرا فلانی اینجوریه؟ چرا فلان کسی طوری شده؟ چرا به فلانی اینقدر مقامش بالا بره؟ چرا نمیتونه بگیه که برادران دینیش برادران همکارشون ترقی کردن؟ آدم حسود اونقدر که به خودش ضرر میزنه به دیگری چه بسا نزنه. ضرری که به خودش از حسد وارد میشه شد به دیگران اونقدر نترسه. ولی دا امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگوید ما من شیئن اشبه شیئن به مظلوم من کان ظالمن و حاصلی. چقدر شباهت داند به آدم مظلوم، کسی که ظالمه، از چه نظر؟ لعنه خاسر عجیبه. امیرونی میگه که چقدر آدمی که خودش مظلوم نمایی میکنه ولی ظالمه. چرا ظالمه؟ ولی که حاسده، حسد داره. و فواد میدونی چرا آدمی که حاسد است و حسد داره؟ حضرت میگه سه حالت همش توش هست. ببینید درست این سه حالت همینون تو نحوی بلاغا میگه نفسون دائی غلبون هائی حضمون لازی. ای جانم لبه در میگید امیرمونی که آدم حسود همیشه این سه تا مصیبت گرفتارشه. نفسون دائی همیشه دارای نفس دائمی. نفس دائمی نمیشه نفسون دائی. نفس دائم چه معنایی؟ ببینید لغت نامه رو. نفس دیگه یعنی معنی بدگمانی. واقع ظلم نبینید این همیشه بدگمانه. آدم حسود رو هرکی شما رو میبینید بدگمانه، هر کاری هم براش میکنی یا جون دیگه برداشت میکنه. الله اکبر. از این بیان میگه آدم حاسد نفسون دائی همیشه بدگمانه. بگه چی؟ و قلبون حائم هید و چشمه با علف حمزه و قلبون حائم. آدم حسود همیشه دلش در حال تحیر و تپش. بگه المتحیر حائم لغت نواره ببینید بگه المتحیر این همیشه تو دلش دیجه سرگردونه. من چه کارش بکنم؟ این مردی کنم براشو دارم همش تا حال تحیر. حائل رو معنا میکنه به اسم فاعلی میگه المتحیر، یعنی که همین سرگردونه هیجه چه بکنی براش. بعدا و حزن لازم که معناش متوجه دیگه و حزن لازم همیشه در غمه همیشه به حضوره. آدم باید اینجور نباشه، باید با مردم خوب رفتار کنی، خوش رفتار باشی، حسود نباشی. نفینه الحسوده میگن لا یسود. این در رواه نروید میگن الحسود لا یسود، یعنی آدم حسود هیچ وقت آقا نیشه. ببینید لا یسود نه منشه که آدم حسود سود نمیبره. بعضی همون میگن من آدم حسود سود نمیبره. این فارسیه، سود فارسیه. الحسود لا یسود یعنی آقا نیشه. یکی از شرایط آقا شدن حسد رو بذارید کنار. لا اله الا الله آقایی و حسد نمیسازه. ولذا روایت هم داره شیش طایفه برای شیش چیز به جهنم میرن. میگن العلماء بالحسد. ببینید العلماء بالحسد خدا جهنم رو برای این دستش درست کرده که علما را در باره حسدش میبرن. خدا ما را همه ما را از این شر حسد خداوند ما را برکنار نماید. خیلی مهم آقایی اینه که حسد نرفته، بزرگواریش باشه، بتونه با مردم جوری تا کنه، با همکاراش جوری تا کنه که همه این رو دوست داشته باشن. این خیلی مهمه. زمان مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله تعالی علیه بینی آقایی این مرد زهی صادق در رویت هلال تو سامرا سرکباره مثل ایران مایه باشه سرفراش از ماه دیده شده یا نشده فلان رو سنیا گفتن ماه دیده شده سنیا گفتن ماه دیده یه اون روز اعلام کردن که روز عید فطر شیعه ها ماه ندیده بودن. حالا میرزای حضور میرزای شیرازی تو شهر سامر رو خب خیلی سخته دیگه. حالا اینجا سنیا گفتن امروز مارمزان نیست و عیده، شیعه ها گفتن نه ما رو ندیدیم. آقای میرزا فرمود برید که چند تا از این سنیایی که ماه رو دیدن بیاد پیش من شهادت بدن که من ماه ما رو دیدی من حکم کنم به یکی این روز عید. گفتن باشدن رفتن چند تا از این سنیا رو دیدن که ماه رو دیدن بیا خدمت آقا شهادت بدیم. اینا آمدن خدمت میرزا بزرگ. میرزا بزرگ گفت شما ماه رو دیدید؟ گفتن بله آقا ما ماه رو دیدیم فلان جا دیدیم. بیان کردن به محبی که اینا گفتن چند تایی شما ماهدیم آقا اعلان کرد که امروز عید است. آقایی روزه هاشو بخورن آقا سرسده هاشو تو صابره ها تو سیاه آقا چرا همشه کرد چیز رو شد ما شیعه ها رو نیومد گفت شهادت بگیم رفته سنیا رو آورده شهادت عمل رو بگیم. آقا سرصدا شده چیکار داری شیعه ها میگه روزه هاشون رو خوردن دیگه داره آقا تو روزه رو بخوری میخوری دیگه حال ما چیکار داری آقا رو بخوری دیگه همه روزه هاشون رو خوردن همه که روزهاشون خودت تمام شد دو روز بعدش اینا یه نوعی جلسه گذاشتن شیا بگیر بگیر خدمت آقا این چه کاری با شما کردیم خیلی بد شد آمدن محضر آیت الله از کردن هست آیت الله محضرت میکنم این کار شما برای ما موجود سوال شد که برای چی؟ آقا شما به استاد سنیا را آوردن شهادت بدن و برم خود کردی ما شیعه چی نگفتی شما؟ آقا فهمود ها میدونی این لخص شیعه پیش خودتون باشی خودم ماه رو دیده میدم خودم ماه رو دیدم گفتم حالا که خودم دیدم ماه رو چه بهتری که برم که سنیا بیان شهادت بدن و این کار یک محبتی که سنی شیعه برقرار کنم اینگو بله الهیس این آقا چه کار دارید اینقدر این سنی های سامر را مبنی میرزا را عذیت میکردن سنگ میزدن اینا یه رچه باعثه یه رچه آقایی گوش بدید یا بهتون میگم برای که آقا میشید تو محل ها بلند باشید آقایی بکنید بعدی که میرن با چه استقبال خوب میرن تو این محل دیشیش نهاری وقتی میخوام بیان بدرقه کسی هم دیگه دنبال یه نفرم را نمیفته اینقدر مردم از خودشون میمونن بلد نیستن چیزی آقایی بکنن ببینید میرزا چقدر بلد بود میرزا شیرازی اومد تو سامرا سن میزدن اذیت میکردن هر کس میرسید بیشون هیچ چیشون نمیگو شیعه رو اذیت میکردن با آقا میگفتن آقا نوحشکان نداره تحمل کنید درست میکن یک جوان اومد به من میرم الان حساب آقا روشن میکنه یه جوان اهل سنی اومد این جوان سنیه بره ازدواج کنه بله ازدواج کنم این جمعون گفت من میرم الان با آقا میگم که من خواهم ازدواج کنم اگر این چیزی پولی چیزی من بره کمک من بکنی خب من دیگه میگم من اقلا اذیت نکنیم خانواده ما اذیتش نکنیم اگر آقا کمک ما نکرد من بدونم آقا دیگه تا میتونم به شهانت میکنم میان بیرون این جمعونه کامیشه میاد پیش آقای میرزا این میرزا میگه که حضرت آیت الله بنده بناست ازدواج کنم پولی ندارم کمک میخوام چیزی کمک کنید آقا فرمود ازدواج تو چقدر خرج برمیداره چقدر پول میخوایی گفت 20 لیره میخوام گفت 20 آقا دست بفرمود این 20 آقا این کلمه خیلی خوشحال شد دیگه همون پول هزینه ازدواج تو آقا همه رو بشتا این رفت به باباش گفت بابا گفت میدونی آقا چکار کرد با ما ها راست میگی این پدره رفت به این فامیلش گفت اون فامیلش گفت رفتن به تمام گفتن بابا این درست نیست ما خیلی بد بود این مدت کار کردیم بیایی دست جمع بشین سران سامرا این رئیساشون همه با هم جمع شدن یه قرآن گرفتن با یه شمشیر قرآن گرفتن با شمشیر گفتن به این خدمت نیست عرب رسمشون اینه این رسم عربا اگر با یه کسی خلاف کرده باشن بی تربیتی کرده باشن و میخوان عذرخواهی کنن توبه کنن کارشون اینه قرآن میارن با شمشی جلو آدم دهگری بلند که قرآن آوردن با شمشی جلو میرزا گذاشته به میرزا گفتن حضرت آیت الله ما باید ببخشید این مدت ها شما رو اذیت زدیم سنگتون زدیم چه کردیم عقل ما در از پیوت ببخشید این شمشیر اگر میخوای انتقام بگیرید با شمشیر بزن اگر میخوای ما رو ببخشید به این قرآن خدا ما رو ببخشید آقا قبولن نه این بچه های خودم هم این فرزندان شما فرزندان من بودن بچه ها آدم خب آدم رو اذیت میکنن دیگه بنامیست که بابایی که بچه هاش اذیت میکنن دیگه ناراحت بشه ما چه رنگی دایی داریم خیلی هم بچه ها من دوست دارم بچه ها دارم مال خودمونم خود شما مال من این هم جوری شد تمام این سامر را شده بودن مثل بنده میرزا شیرازی قربون میرزا میرفتن ببینید یک عمل مواظب باشید جونم یک عمل چه میکنه عالم رو پس برادران عزیز من انشاءالله ما از این دستورات از این قرآن از این مطالب عینه استفاده کنیم بابا جون هر جا میری انشاءالله آیت الله میشی تغییر هجرت میری آقا میشی تو دهات باشی تو شهر باشی جوری با مردم رفتار کنیم که مردم رو عبد خودت بکنی بابا جان یعنی این قصد خاطرت رو بخوان تا یه نفر میاد توی محل بیان بگن آخ فلانی رو میگی بح بح چه آقایی نازنی آقاست اما از اون ور نباشه خدای نخواست تا بیا میگم فلانی چی شده اج دور سرش آقایی به من چه برو این کجاست کنش چقدر بحثه برای یک عالم همین مطلب بحثه خب انشاءالله جعلن الله و ایاکم من العاملین، خدا انشاءالله ما رو جز عاملین دست رو قرار بده. خیلی از سر توی درد دقیقه گاهی با صحبت میکنه زیاد طولانی میشه وقتی در بیاد میشید و ما به عنوانی که حالا یادآوری میکنیم انشاءالله دعا درست خود ما هم اهل عمل باشیم. خب چند جمله درد هم بهتون بگم و انشاءالله این روز دیگه تمام کنم درس قسمت رکوع رو تمام کنیم انشاءالله خدا بخواد شنبه دیگه سجده رو شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روز گذشته اشاره کردم محضرتون درباره این که آیا قرآن رو میشه در حال رکوع و سجود خوان یا نه. در رکوع بدونن کراهت داره خواندن قرآن. مرحوم سیدم در قلوه دیدم که ایشون هم همین رو آورده، فرموده مکروه هست خوندن قرآن در حال رکوع. سید در اورغم آورده این مثلا. خب پس در رکوع قرآن نخونی؟ نه. چرا؟ این روایاتی که داشتیم دیروز خوندم و اینجا مرحوم صاحب حدائق یه بیانی کرده در حدائقشون در جلد هشتم حدائق در صفحه 221 ظاهرن دارد اینجور نوشته ایشون می فرمایند این که من ان الذي يقرب في الخاطر، مرحوم صاحب حدائق گفته من ان الذي يقرب في الخاطر الفاطر، فاطر با ته به نقطه، اونی که به خاطر من ضعیف میرسه. ان الذي من ان الذي يقرب في الخاطر الفاطر ان اصل هذا الحكم، اصل هذا الحكم، من ان اصل هذا الحكم انما هو من العامه، فرموده ریشه این حکم که خوندن قرآن در حال رکوع کراهت داره این از سنیاست. فرموده به این که ان اصل هذا الحكم انما هو من العامه. پس این روایات چیه وارد شده؟ و انما، بله، و ان هذه الاخبار، و این هذه الاخبار اینما خرجت محرج تقیه. خیلی روایات همه از رای تقیه آمده و بوده که و این هذه الاخبار اینما خرجت محرج تقیه و یعذبها با عین ذات و یعذبها، کمک میکنه این حرف ما رو، ان رواتها رجال عامه. معید اردوان اینی که رجال رابیان این احادیث همه سنی هست، قبیله همه سنی هست. و یعذبها ان رواتها رجال عامه و این هذا الحکم انما ذکره المتأخرون. این حکم نیست که آقایان متأخرین آوردن که میگن در رکوع کراهت داره خوندن قرائت. و شهر بینهم، و در بین متأخرین هم شهرت پیدا کرده. ولا وجود له فی کلام المتقدمین فی ما اظن، میگه در کلام متقدمین من همچی چیزی نمیبینم. فرموده ولا وجود له فی کلام المتقدمین فی ما اظن. خب این حرفی ایشون کم لطفی کرده. فرموده یه صاحب جواهرم اشاره میکنه این کم لطفیه. اولا خب شیخ رحمت الله علیه نقل کرده، معلوم شهید اولم از شیخ طوسی نقل میکنه، روات همه سنی نیستن. اون روایت حلبی یادتون باشه روایت صحیح بود، گفتم تمام رواتشون از خودمونه. پس این کم رفتی که مرحوم صاحب حدائق فرموده به نظر ما این مطلب درست نیست. حالا شاید از این جهت بخوان بگن که بگی کراهت مال خود قرائته، نه مالی که متعلق به رکوع باشه. قرائت کراهت داره به لحاظ خود قرائت، نه رکوعش. این احتمال هم بیان گیرایی نیست. قرائت کراهت داره یعنی خلاصه باز قرائت در حال رکوع باید یه ارتباطی به رکوع پیدا کنه دیگه، به الله خب قرائت مکروه کجا مکروه؟ این کراهت اگرم به قرائت میخوره بازم به اعتبار متعلق میخوره. مثل یه میگن نماز در حمام مکروه، درسته؟ لا تصلی فی الحمام، نماز تو حمام نخور. درسته که راحت میکنه به سلام لا تصلی میگن نیست همینطور، اما خود به شیط بار میگن نماز به شیط محل میشه دیگه. پس کراهتا ولو بخوره به قرائت، نه به رکوع، نمیخوام دیگه رکوعش نکنه، نه قرائت دارم خیلی فرق میکنه. به هر تقدیر از لسان اخبار برمیاد که در حال رکوع آدم قرائت نخونه، این مطلب به دست بیاد. همونطوری که ما دیروز قرائت کردیم روایت رو خواندیم. خیلی خوب، حالا سوال که اینجا مطرحه اینه، آیا این کراهتی که داره قرائت اینجا خوندن، کراهت به چه معنایی؟ چطور مگر؟ کراهت را دو جور معنا میکنن. یکی معنای کراهت همون معنای حقیقی کراهت، یعنی دارای حذاقت باشه، پستیه، چیز مقصده غیر لازمه. صاحب ماله میگه المقصدت غیر لازمه، مقصده که چندان چیزی نیست که لازم باشه. مثل میگن خوردن پنیر صبح ها کراهت داره، مکروه نه، درسته؟ کراهت معنی حقیقیشون حضاظت، یه موقع کراهت رو معنی میکنی یعنی اقل و ثوابن، یعنی ثوابش کم میشه، نه که کراهت این حضاظت داره. مرون آخود در کفایه راجعه لا تسلف الحمام میگه بعید نیست مراد لا تسلف الحمام همون معنای اقل و ثواب باشه، که نماز خوندن تو حمام ثوابش کم ثواب داره ولی ثوابش کرد. خب در نماز، حالا البته اونم به یک کلام متضاد آمین قبول نکردم خیلی، خود نماز میشه اینجوری گفت، چون در نماز قصد غربت میخواد، چون قصد غربت میخواد اگر هیچی دوش مصلحت نباشه ولو غیر ملزمن، و اونجا مشکل نماز بگیم درسته، اگر بگیم اصلا مصلحت توش نباشه، بگیم واقعا حضاظت اصلا نماز مشکل میشه اون وقت. این این آمدن گفتن اونجا ما بگیم اقل و ثوابه، در حالی که نه، حالا اونجا ما یه بیانی در خارج داشتیم، درس خارج ما دوره اول اصول که میگفتیم، اونجا ما یه بیانی داریم که به نماز نمیخوره اصلا. اونجا مراد متعلقا به لحاظ دو چیز، یعنی دو حالت منظور اینه، خود کون فی الحمام اون دارای کراهت حقیقی است، نماز ثوابش داره منطقه از باب تهاتر کم میشه، یعنی اون حضاظت حمامیه بخش از ثواب نماز میگیره، چون میگیره اونو میشه گفت اقل ثوابن. اونجا رو ما اونطوری میگیم، اونجا اقل ثوابن به این لحاظه، چون امر عبادی قصد قربت میگیره. اینجا چطور؟ آیا در قرائت به رکوع به معنای اقل ثوابنه یا به معنای کراهت حقیقیه است؟ صاحب داره میگه هر دو احتمال رو بیان کردی، که آیا مراد اینجا حقیقت هاست او اقل ثوابه، میگه هر دو محتمله. به ایمانی که بگیم حقیقت اون کراهت از ما روشون از قربت نمیخواد تو قرآن خونه، راست میگه دیگه، راست میگه، خدا رحمتش کنه، چون قرآن خوندن که از قربت لازم نداره، پس صورت هم بکلی نکرد، پس اونجا بگه کراهت حقیقی هست. و خدا رحمت بگه واقعا خیلی مسئله فکرش خوب کار میکردی، که از اون جهت بگیم کراهت حضاظت واقعی درست، ولی از اون طرف هم بیان بگیم نه اقل و ثوابن رو بگیری، باقی این صاحب جواهی میگه دا میگه احتمال هم میگه اقل و ثوابن از ما بگیم که بگیم قرائت القرآن علا کل حال خودش ثواب میاره، اینشای ثواب هست که شما کنه ثوابی داره قرارت روان بردر نیست. حالا اینجا خود ثوابش هم تر بشه، یعنی به این اعتبار این رو اقل ثوابن میگیم. وقت ما به نظر ما میاد که اینجا همون حقیقت دیگه بهتره، به عنوان همون حقیقت رو چرا برای چی بهتره؟ یکی اینجا از باب سیاق وحدت سیاق در اون هفته، اگه یادتون باشه روایت خصال خوندن حضرت فرمون که سبعتون لا یقرؤون القرآن، هفت طایفه هم که این قرآن نباید بخونن، اگه یادتون باشه حرف و صدوق داشتیم اونجا، اگه یادتون باشه که راکع و ساجد، نظرتون هست که حمام اگر لخ باشد و کنیف و توالت بودن و جنوب و نفسا و حائضی هفت دارم در اینها که نمیشه گفت که مثلا اقل و ثواب، مشکله مخصوصا صدر دیدی که راجب تواله اونجا فرمود که یجب ان یصار به قرائت القرآن تلقین اینجوری گفت که واجبه که آدم میاد تواله مواظبت حرمت قرآن رو داشته باشه. نشان میده که نه مثل یه شاید قرائت اونجا این معنی در حائض اینا یادتون باشه روایت داره که اگر کسی قرائت قرآن بکنه زن حائض اینا اگر آتشی از آسمان آمد و او را آتش گرفت خودش رو ملامت کنه لا اله الا الله. اگر یه آتشی از آسمان آمد و او را سوزان در حال حیض در حال جنابت خود نشان میده که حضاظت همون معنی واقعیه که راحت باشه. احتمال من بیشتر این میاد مخصوصا با توجه به اینکه احکام رو علمای دین ما فقها ما پنج تا گرفتن بودن الاحکام و خمسه پنج تا چیه این پنج تا؟ میگن واجب حرام درسته مستحب مکروه بابا خب این مکروه که مکروه دیگه نیستی مکروه معنا میکنه اون معنا این نه مکروه نه مستحب اقل و ثواب که مکروه نیست. این ضروره در این داره که این احکام خمسه متقابله هم معلوم میشه که نه دیگه همونه یکی از این خوب بار بگیم به نظر میدید یا اونجا اشاره کردم متعلق دوتا متعلق در مثل همون دوتا با که قصه نداریم که از اون حیث کراهت داره از این برم ثواب داره ثواب اینا دوتا درست این درست میشه. اما در رکوع نماز متعلق دیگه خدای نخواسته اونجور نیست خلصه در حال نمازه اگر باشه به نام قرائتون به رکوع ملاکه یه قرائت هم نمیشه اینجوری مگر اینکه بله ما در پایان گفتیم الا اینکه به انه به نظر الى فضل الله و رحمته اون لحظ بشه این فضله کبیر اگر از نظر خدا بگی البته فضل خدا خیلی بزرگه ممکنه خدا هم به منه در حال رکوع هم قرائت قرآن بکنن یا در سجده یا در این اماکن هفتاری که گفتی قرائت قرآن خدا رو خواهد ثواب بده لیشه ببرید من فضل الله هیچ استبعاد نداره اقل و ثواب باشه درست نماز آقا باطل میشه یا نه اگر قرائت کردن در رکوع نماز باطل یا صحیحه چطور شما رخصت نداشتید که قرائت مجاز نبودی رخصت بر قرائت نداشت دیگه دمون قرائت نکن حالا قرائت کردن نماز درسته یا اصلا نماز باطل بشه چرا؟ لأن رخصه اختصت به غیر رکوع به غیر سجده. حالا چطوره؟ بگی نماز ای بابا دست با به دامنه نماز چرا باطل بشه؟ نماز دیگه باطل نیست صاحب جوه میگه این هر دیگه نماز نگید باطله برای که از روایات اولا اینجور نیست که بگیم جای دیگه هیچ رخصت نیست نیست تازه حالا برپردم رخصتم نباشه به معنای صحت نیست که اگر بیارم سنی نباشه نماز درسته؟ چون که از اخبار دیگر هم استفاده میگه نماز درسته من از بکنم اصلا معنی نداره اصلا میسازه مکنی باشه و نماز باطل بشه که نمیشه که یک سریش پنج رو که میتونی میگه مکنی و نماز هم باطل بشه امکان نداره اصلا یاد زمان من وجوده یه آدم میگون که چی شد که کراحت داره من میشه افرد ساعت نمازه این اگه نماز بناس باطل بشه که میشه حرام یعنی من با قرائت قرآن رو بکنم با یه مکنی این نماز باطل کنم نمیشه که پس اینجا نمیشه گفت که این کراهت موجب حرمت نماز باطل نه بابا باطل نمیکن نمازو پس کراهت داشتن با فرض چیه؟ با فرض صحت زباطه که نماز درست باشه نه باطل بشه نماز دیگه نمیشه که بگیم با باطل بشه نماز یلدمون من وجود یه عدم و سالایی که درست در نمیاد بید پس بیان هم ایشالا در رکوع هم مثل سجده اگه خواسته های دنیایی میخواهید زن میخواهید اولاد میخواهید پسر میخواهید البته شرایط سنی کنم ایجاب میکنه هر سن که آدم در دن بخواهیده حالا تو رو هم کنم ایشالله هر چی میخواهید در رکوع سجده میشه چون روایت امام داشت یه عبی و منی فرمون دهید که خلاص مدت خدا رو میزاب یا بعد هر چی از خدا میخواهید به عمر دنیا و عمر دین روایت آقای جلو دادن دفر الله ننا ولکو ایشالله